سلام و درود بر شما. من آرش همایون و همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف شما را به یک برنامه دیگر رادیو آزادی خیر مقدم میگویم. نخست توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. اداره غذا و زراعت سازمان ملل متحد میگوید پیش بینی می شود که در بیشتر مناطق افغانستان شرایط گرم غیر معمول از 1 تا 5 درجه سانتیگراد رخ دهد. به گفته این اداره ممکن است این امر خطر سرمازدگی را کاهش دهد، از محصولات زمستانی حمایت کند و دسترسی به مراتع را بهبود بخشد، اما ذوب سریع‌تر و ذخیره کمتر برف می تواند رطوبت خاک و دسترسی به آب را در فصل‌های آینده محدودتر سازد. اداره غذا و زراعت سازمان ملل متحد روز چهارشنبه در شبکه اکس یاد بهتر سابق همچنین نوشته که بارندگی‌های بالاتر از حد متوسط توأم با درجه حرارت گرم ممکن است از محصولات زراعتی و رشد مراتع در غرب افغانستان پشتیبانی کند، ولی خطر افزایش سطح آب دریاها و سیلاب‌های محلی را افزایش می‌دهد. با گفته این اداره تحلیل ها نشان می دهد که در غرب و بخش های از ارتفاعات مرکزی افغانستان شرایط جوی مرطوب تر از حد نرمال حاکم است و انتظار می رود که ولایات شرقی، جنوب شرقی و شمال شرق افغانستان با بارندگی کمتر از حد متوسط خشک تر باقی بمانند. این در حال است که اکثر مناطق افغانستان اخیراً شاهد برفباری ها و بارندگی های شدید بود که تلفات جانی و خسارات هنگفت مالی در قبال داشت. حداقل 18 تن روز چهارشنبه در پی تیراندازی نیروهای اسرائیلی در نوار غزه کشته شدند. خبرگزاری دی پی ای جرمنی از قبل اداره صحت عامه غزه که تحت کنترل حماس قرار دارد گفته که صبح روز چهارشنبه حداقل 18 تن در سراسر نوار غزه جان باختند، موضوعی که شکننده بودن آتش بس میان اسرائیل و گروه مسلح فلسطینی حماس را برجسته می‌سازد. حماس از سوی ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا به حیث یک سازمان تروریستی شناخته شده. اردوی اسرائیل گفته پس از آن که فلسطینی ها بر عساکر اسرائیلی فایر کردند و یک عسکر اسرائیلی زخمی شد، چندین حمله را در شمال غزه انجام داده. اداره دفاع مدنی تحت کنترل حماس گفته که یک کودک 12 ساله نیز شامل کشته شدگان است. اردوی اسرائیل گفته که این گزارش ها را بررسی می کند. آتش بس میان اسرائیل و گروه مسلح فلسطینی حماس از 10 اکتبر 2025 ادامه دارد، ولی با وصف آن درگیری های مرگبار بارها تکرار شده و هر دو طرف یک دیگر را به نقض آتش بس متهم می کنند. سارنوالان لیبیایی می گویند که در حال بررسی کشته شدن سیف الاسلام قذافی، پسر معمر القذافی، رهبر مقتولین کشور هستند. بر اساس خبرگزاری فرانس پرس، دفتر لوی سارنوالی لیبیا روز چهارشنبه اعلام کرد که متخصصان عدلی و طب عدلی به شهر زنتان در شمال غرب لیبیا، جایی که سیف الاسلام قذافی کشته شد، اعزام شدند و تلاش ها برای شناسایی افراد مظنون ادامه دارد. این دفتر در اعلامیه گفته که قربانی در اثر جراحات ناشی از فیر گلوله جان باخته است. بر اساس خبرگزاری لیبیا، مرگ سیف الاسلام قذافی 53 ساله که زمان به طور گسترده به حیث جانشین پدرش شناخته می شد، روز سه‌شنبه از سوی مسئول تیم سیاسی او تایید شد. لیبیا بین یک حکومت مورد حمایت سازمان ملل متحد در شهر طرابلس و اداره شرقی مورد حمایت خلیفه حفتر تقسیم شده و تا هنوز هیچ یک از این دو طرف در مورد مرگ سیف الاسلام اظهار نظر نکرده. مسابقه نهایی جام جهانی کرکت زیر سن 19 سال فردا جمعه در شهر هراری پایتخت زیمبابوه برگزار می شود و تیم کرکت هند با انگلستان روبرو خواهد شد. در مسابقه نیمه نهایی جام کرکت زیر سن 19 سال روز چهارشنبه تیم افغانستان در برابر هند شکست خورد. این مسابقه در شهر هراری صورت گرفت. نخست تیم کرکت افغانستان با از دست دادن 4 بازیکن 310 دوش را انجام داد و 311 دوش را هدف تعیین کرد. هند در اوور 42 به این هدف دست یافت و برنده شد. مسابقه دیگر نیمه نهایی این جام جهانی یک روزه سه‌شنبه بین تیم‌های استرالیا و انگلستان برگزار شد که در نتیجه تیم انگلستان به مسابقه نهایی راه یافت. تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنونده های عزیز، در ادامه برنامه جزئیات این موضوعات را برایتان آماده نشر داریم. شورای امنیت سازمان ملل متحد نشست را در مورد تهدیدهای ناشی از گروه دولت اسلامی موسوم به داعش و شاخه ولایت خراسان این گروه دایر کرد.
In Afghanistan, ISIL, Khorasan continues to...
سازمان دیدبان حقوق بشر می گوید که در سال 2025 میلادی طالبان با تشدید محدودیت ها بر حقوق زنان و دختران افغان سرکوب را در افغانستان عمیق تر ساختند.
طالبان با ایجاد هر روزه قوانین جدید و دستور جدید زندگی را برای زنان به شدت محدود کرده.
در یک گزارش دیگر هم می شنوید
در ادامه وضع محدودیت ها از سوی حکومت طالبان در افغانستان جواز فعالیت دست کم 1600 نهاد اجتماعی، مدنی، علمی، دینی و فرهنگی لغو شده است.
گزارش هم داریم در مورد برگزاری چهارمین نشست گروه کاری مبارزه با مواد مخدر در کابل.
تا هنوز هیچ استراتژی مشخص منطقه‌ای پیرامون مبارزه با مواد مخدر وجود ندارد. چند نشستای وجود داشت که نشستای 5 جانبه بود، 8 جانبه بود، بحث‌های صورت می‌گرفت، همیشه فقط به کاغذ می‌ماند.
با رادیو آزادی باشید و از تازه‌ترین های افغانستان، منطقه و جهان به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شورای امنیت سازمان ملل متحد نشست را در مورد تهدیدهای ناشی از گروه دولت اسلامی موسوم به داعش و شاخه ولایت خراسان این گروه دایر کرد. شنونده های عزیز، بعد از یک وقفه کوتاه می شنوید که در این نشست که شام چهارشنبه در نیویورک دایر شد، معاون سرمنشی سازمان ملل متحد گفت با آنکه حملات شاخه ولایت خراسان داعش در افغانستان کاهش یافته، اما این گروه از طریق آنلاین جلب و جذب می کند و هنوز هم یک تهدید برای منطقه و فرامنطقه محسوب می شود.
رادیو آزادی.
نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد تحت عنوان تهدیدهای تروریستی علیه صلح و امنیت بین المللی روز چهارشنبه به ریاست بریتانیا که در حال حاضر ریاست دوره‌ای این شورا را بر عهده دارد در نیویورک دایر شد. سازمان ملل متحد در تازه ترین گزارش خود به شورای امنیت این سازمان در مورد تهدیدهای گروه دولت اسلامی موسوم به داعش اعلام کرد که تهدیدهای این گروه در مناطق مختلف جهان افزایش یافته و پیچیده تر شده است. در این نشست الکساندر زویف، معاون سرمنشی سازمان ملل متحد در امور مبارزه با تروریسم، در مورد افغانستان گفت که شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی موسوم به داعش در افغانستان یک تهدید جدی برای منطقه و فراتر از منطقه محسوب می شود.
In Afghanistan, ISIL, Khorasan.
در افغانستان شاخه ولایت خراسان داعش یک تهدید جدی در داخل کشور و فراتر در منطقه به شمار می رود. با آنکه حملات شاخه ولایت خراسان داعش کاهش یافته، اما این گروه هنوز هم توانایی آن را دارد که از طریق جلب و استخدام آنلاین با سرعت دوباره خود را تقویت کند.
معاون سرمنشی سازمان ملل متحد همچنین به حمله تروریستی 19 جنوری در کابل اشاره کرد که در اثر آن 7 تن کشته و تعداد زیاد دیگر به شمول یک کودک زخمی شدند، حمله ای که مسئولیت آن را شاخه ولایت خراسان داعش بر عهده گرفت. طالبان ادعا می کنند که شاخه ولایت خراسان داعش در افغانستان سرکوب شده و دیگر پدیده ای نیست که بتواند برای افغانستان مشکل ایجاد کند. اما الکساندر زویف در نشست شورای امنیت گفت که این گروه و شبکه‌های وابسته به آن در برابر فشارهای دوامدار ضد تروریسم مقاومت می‌کنند، به جذب جنگجویان تروریست خارجی ادامه می‌دهند و از تکنولوژی نوین برای تقویت فعالیت‌های خود استفاده می‌کنند. زویف افزود که داعش از طریق کمک‌های مالی، مالیات غیرقانونی و آدم‌ربایی منابع مالی خود را تأمین می‌کند. معاون سرمنشی سازمان ملل متحد در گزارش خود به شورای امنیت گفت که داعش و گروه‌های وابسته به آن تلاش می‌کنند حضور خود را در بخش‌های از افریقا، به ویژه در غرب افریقا و منطقه ساحل گسترش دهند و با استفاده از منابع و کنترل قلمرو، بی‌ثباتی منطقه‌ای را تشدید کنند. به گفته او این وضعیت توانایی حکومت‌ها را برای رسیدگی به آزمون‌های امنیتی، حقوق بشری و موانع در برابر توسعه تضعیف می‌کند. الکساندر زویف همچنین گفت که داعش در عراق و سوریه فعال است و با اجرای حملات و تلاش‌های تازه ثبات حاکمیت محلی را در آن کشورها برهم می‌زند. زویف تأکید کرد که وضعیت امنیتی در سوریه شکننده است و داعش با سوء استفاده از خلاهای حکومتی و تنش‌های قومی دامن می‌زند. شنونده های عزیز، با سپاس از این که تا این لحظه من آرش همایون را همراهی کردید. در ادامه برنامه همکارم ستار فروغ با شماست.
تشکر از شما. سلام و اوقاتتان بخیر. پس از یک وقفه کوتاه گزارش ها را ادامه می دهیم.
رادیو آزادی.
دیدبان حقوق بشر میگوید در سال 2025 طالبان با تشدید محدودیت ها بر حقوق زنان و دختران سرکوب را در افغانستان عمیق تر ساختند. این سازمان در گزارش سالانه وضعیت حقوق بشر در سال 2025 همچنین نوشته که وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان محدودیت های بیشتر بر آزادی بیان و زنان وضع کرده است. آرش همایون با جزئیات بیشتر.
سازمان دیدبان حقوق بشر یا Human Rights Watch در گزارش سالانه وضعیت حقوق بشر در سال 2025 میلادی در جهان که در 4 فوریه منتشر شد می نویسد که در سال 2025 میلادی طالبان با تشدید محدودیت ها بر حقوق زنان و دختران و وضع مقررات جدید در زمینه محدود ساختن آزادی رسانه ها سرکوب را عمیق تر ساختند. بحران بشری در افغانستان وخیم تر شد، اخراج و بازگشت های اجباری گسترده از ایران و پاکستان توهم با کاهش شدید کمک های خارجی میلیون ها تن را در افغانستان بدون غذای کافی، سرپناه و خدمات صحی رها کرد. Human Rights Watch می نویسد که مقامات طالبان در سال 2025 میلادی ممنوعیت آموزش دختران بالاتر از صنف ششم، یعنی ممنوعیت تحصیلات متوسطه و عالی دختران و زنان افغان را حفظ کردند. همچنین وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان محدودیت های بیشتر بر آزادی بیان زنان وضع کرد، طوری که حتی شنیده شدن صدای زنان را هنگام تلاوت قرآن کریم یا آوازخوانی در محافل عمومی ممنوع ساخت و زنان را که از این قواعد سرپیچی می کردند با بدرفتاری و دستگیری های خودسرانه روبرو می شدند. یک فعال حقوق زنان که از افشای نامش خودداری کرده با اشاره به این محدودیت ها به رادیو آزادی گفت:
طالبان با ایجاد هر روزه قوانین جدید و دستور جدید زندگی را برای زنان به شدت محدود کرده که زنان اجازه کار در جامعه را ندارن، بدون محرم نمیتونن که به بیرون برن و حتی رفتن اونا به حمامای عمومی هم منع شده. بر علاوه اینا شنیده شدن صدای زن در محافل عمومی ممنوع اعلام شد، چون اونا صدای زن عورت تلقی کردن. حتی ما چند روز قبل شاهد ازی بودیم که در مقررات جدید طالبان قوانین جزایی بیشتر برای زنان تطبیق شد، به گونه که حتی یک از نامه آمده که زن متأهل اگر به صورت مکرر به خانه پدرش بره کار جرم محسوب میشه.
بر اساس گزارش ها ملا هبت الله آخونزاده رهبر طالبان به تازگی اصولنامه جزایی محاکم این گروه را توشیح کرد. این اصولنامه واکنش های شدید ملی و بین المللی نهادهای حقوق بشری را در قبال داشت. گروه های حقوق بشری به ویژه حقوق زنان می گویند که در این اصولنامه اصل مساوات بین زنان و مردان در نظر گرفته نشده، حقوق زنان بیشتر از پیش محدودتر شده و تطبیق آن می تواند تخطی ها از حقوق بشری زنان افغان را نهادی نسازد. اما وزارت عدلیه طالبان می گوید که در اسناد تقنینی حکومت این گروه هیچ ماده، فقره، جز، بند و حکم وجود ندارد که مطابق با شریعت اسلامی نباشد. حکومت طالبان تا هنوز در مورد گزارش اخیر دیدبان حقوق بشر چیزی نگفته، اما در گذشته بارها تاکید کرده که حقوق همه باشندگان افغانستان از جمله زنان و دختران بر اساس شریعت اسلامی تامین شده است. دیدبان حقوق بشر در گزارش سالانه وضعیت حقوق بشر در سال 2025 میلادی می افزاید که در ماه سپتامبر گذشته مقامات طالبان تدریس کتاب‌های نوشته شده توسط زنان را در پوهنتون‌ها ممنوع کردند. بر اساس گزارش، در سال 2025 کمیته‌های محلی تطبیق قانون طالبان به شمار از محلات کار یورش بردند تا جداسازی زنان و مردان را تضمین کنند. آنها محلات عامه را زیر نظر داشتند و پسته‌های بازرسی را ایجاد کردند تا تلفن‌های موبایل افراد را بررسی کرده و از سرنشینان وسایط عامه و عابران سوال کنند. تطبیق الزام امرایی زنان با یک محرم مرد آزادی زنان را بیشتر محدود کرد، دسترسی آنها به کار و خدمات سیهی را مختل ساخته و از استفاده زنان و دختران افغان از ترانسپورت عام مانع شده است. دیدبان حقوق بشر می نویسد که در ماه اکتبر گذشته شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد با اجماع قطعنامه به رهبری اتحادیه اروپا را تصویب کرد تا یک مکانیزم مستقل بین المللی جامع برای پاسخگویی در افغانستان ایجاد شود. این مکانیزم ماموریت دارد تا شواهد نقص‌ها و سوء استفاده‌های جدی گذشته و جاری را بررسی، جمع‌آوری، حفظ و تحلیل کرده، مسئولان را شناسایی نماید و از پیگرد قضایی آینده حمایت کند. این اقدام پس از سالها کمپاین گروه‌های حقوق بشری افغان و بین‌المللی صورت گرفت. گزارشگری ویژه سازمان ملل متحد در مورد وضعیت حقوق بشر در افغانستان نیز دو گزارش را به شورای حقوق بشر ارائه کرد. یکی در مورد دسترسی به عدالت و حمایت از زنان و دختران افغان و دیگری در مورد قانون امر به معروف و نهی از منکر طالبان، هر دو گزارش خواستار پایان دادن به معافیت از مجازات و اتخاذ تدابیر در زمینه تضمین پاسخگویی در قبال جرایم بین المللی ارتکاب یافته در افغانستان شدند.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
سپاس که تا حال با رادیو آزادی هستین. حکومت طالبان در افغانستان جواز فعالیت 1600 نهاد مختلف را لغو کرده. بر بنیاد فهرستی که در وبسایت وزارت عدلیه حکومت طالبان منتشر شده، جواز فعالیت بسیاری از شوراهای قومی، نهادهای وابسته به زنان تاجر، انجمنهای مسئولان و استادان و اتحادیه‌های صنفی لغو شدند. سخنگوی وزارت عدلیه طالبان در این باره چی میگوید؟ در این گزارش بشنوید.
در ادامه وضع محدودیت ها از سوی حکومت طالبان در افغانستان، جواز فعالیت دست کم 1600 نهاد اجتماعی، مدنی، علمی، دینی و فرهنگی لغو شده است. در فهرستی که با عنوان فهرست جمعیت های لغو شده در وبسایت وزارت عدلیه حکومت طالبان نشر شده، نام دست کم 1600 نهاد مختلف، تاریخ اخذ جواز، نام مسئولان و شماره های تماس آنان درج شده است. در میان این نهادهای لغو شده نام بنیاد حامد کرزی، رئیس جمهور پیشین افغانستان نیز دیده می شود. هرچنین فرز پس از گفتگوی رادیو آزادی با برکت الله رسولی، سخنگوی وزارت عدلیه طالبان، به روز چهارشنبه 15 دل از وبسایت این وزارت حذف شد، اما در آن جواز فعالیت شمار زیادی از شوراهای قومی، نهادهای وابسته به زنان تاجر، انجمنهای مؤسسان و استادان و اتحادیه‌های صنفی لغو شده بود. سخنگوی وزارت عدلیه طالبان در یک پاسخ کتبی به رادیو آزادی ادعا کرده است که این فهرست 10 سال پیش و در زمان حکومت پیشین منتشر شده، در حالی که پس از بازگشت طالبان به قدرت، وزارت عدلیه وبسایت جدیدی ایجاد کرده و وبسایت قبلی را غیر فعال ساخته است. مسئولان شماره از این نهادها به رادیو آزادی گفتند که آنها عملا فعال بودند و هیچ گونه اطلاع قبلی در مورد لغو فعالیت‌هایشان به آنان داده نشده و اکنون نام نهادهای خود را در این فهرست دیدند. یکی از اعضای انجمن استادان پانتون‌ها در افغانستان به شرط فاش نشدن نام تغییر صدا به رادیو آزادی گفت که این انجمن در سطح افغانستان میان استادان پانتون‌ها هماهنگی ایجاد کرده بود و همچنان در مورد موضوعات مختلف وقت به وقت سیمینارها و نشست‌هایی نیز برگزار می‌کرد. با گفته او این انجمن علاوه بر آن در بخش‌های گوناگون مشوره‌های مفیدی نیز به وزارت تحصیلات عالی ارائه می‌کرد.
یک اتحادیه سرتاسری پوهنتون ها بود. این یک صدای مدافع حقوق استادان بود که خاموش شد. انسجام استادان صورت می گرفت که پس از این دیگر وجود نخواهد داشت. مسئله دیگر این است که تصمیم گیری ها یک جانبه شده است. هر تصمیمی که آنان بگیرند، مردم مجبور به پذیرفتن آن هستند و هیچ کسی نخواهد بود که مخالفت کند.
در این حال شماره از فعالان لغو فعالیت شماره زیاد از نهادها و انجمنهای مدنی از سوی طالبان را گام دیگر در راستای تلاش‌های سیستماتیک آنان برای استبداد و انحصار قدرت می‌دانند. خوشحال روحی، فعال مدنی و عضو کمپاین ملی آموزش دختران، به رادیو آزادی گفت که طالبان با لغو این نهادها تلاش‌های مردم برای مشارکت و نظارت اجتماعی را از میان می‌برند. او در مورد تأثیر فعالیت این انجمنها در افغانستان گفت:
از زمانی که طالبان به قدرت رسیدند، به گونه سیستماتیک تلاش میکنند صدای مردم را در گلو خفه کنند و هر نوع فعالیت اجتماعی و مدنی را از کار بیاندازند. جامعه مدنی نقش پل میان دولت و مردم را دارد که صدای مردم را میرساند و جلوه قدرت بی‌مهار را میگیرد. این نهادها فضای مطمئن مشارکت و اعتماد عمومی را ایجاد میکنند.
این در حالی است که طالبان پس از بازگشت دوباره به قدرت در افغانستان تمام احزاب سیاسی را لغو و فعالیت آنها را ممنوع اعلام کردند. به تازگی در ششم دلو سال جاری حکومت طالبان فعالیت تمام نهادهای حامی رسانه‌ها را به استثنای سه نهاد در افغانستان ممنوع اعلام کرد. پیش از این در 11 ماه جنوری وزارت عدلیه طالبان اعلام کرده بود که در 2 ماه گذشته دفترهای نزدیک به 50 نهاد خیریه و سازمان اجتماعی را به اتهام فعالیت غیرقانونی در کابل بسته است. اما مسئولان شماره از نهادهای خیریه طالبان را به برخورد سیاسی متهم کرده و ادعا دارند که وزارت عدلیه طالبان تلاش می‌کند فعالیت‌های آنان را محدود سازد.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
شماری از بیماران مبتلا به بیماری سرطان در افغانستان میگویند هزینه درمان بالاست و آنانی که توان مالی ندارند از ادامه درمان باز میمانند. این بیماران در صحبت با رادیو آزادی گفتند مجبور شدند برای تداویشان پول قرض بگیرند یا به تداوی خود ادامه ندهند. گزارش در این مورد.
یک زن 60 ساله در کابل میگوید که برای درمان بیماریش که از سوی دکتران سرطان سینه تشخیص شده هر ماه هزاران افغانی هزینه میکند. او که خود را عزت معرفی میکند به شرط تغییر صدا به رادیو آزادی گفت که بیوه است و معاش ماهانه یگانه پسرش صرف درمان او میشود.
واکسین ها هم بسیار گران بود و به همین دلیل بسیار قرضدار شدم. روزی که سی تی اسکن انجام دادم هر معاینه 13.5 هزار افغانی بود. برای عملیات 25 هزار افغانی گرفتن و 15 هزار افغانی دیگر برای دستکش ها و وسایل عملیات. حالا هر ماه که 30 روز پوره می شود به یک کلینیک خصوصی می روم. 700 افغانی برای معاینه خون می گیرند و 300 افغانی فیس. دواها را اگر 8000 بنویسید یا 9000 به دل خودشان است. خلاصه 12000 افغانی در هر کلینیک مصرف می کنم و بر می گردم.
او افزود که در 4 سال گذشته 2 بار تحت عمل جراحی قرار گرفته است و برای پوشش هزینه عملیات اول خواهرش دستبندهای طلایش را فروخته و هزینه عملیات دوم را که به گفته او 2 ماه قبل انجام شد از یکی از نزدیکانش قرض گرفته است. زکیه باشنده دیگر شهر کابل میگوید دختر مامایش که به سرطان سینه مبتلا است پیش از این برای رهایی از هزینه های بلند و دریافت درمان بهتر به پاکستان میرفت، اما اکنون که راه ها بسته است توان خرید تکت طیاره را ندارد و از ادامه درمان باز مانده است.
سابقو بیچاره می رفت پاکستان، اونجا تداوی خود می کرد به خاطر کنجا کلدارم بود، درزان هم برش تمام می شد و خوب تداوی هم بود. حال کیرا بند است، بیچاره دیگه دوستوانش نمی رسد. تکت طیاره قیمت است بسیار به تکلیف است.
مسئولان شفاخانه تازه افتتاح شده تشخیص و درمان سرطان در کابل نیز میپذیرند که درمان سرطان هزینه های سنگینی دارد که پرداخت آن در شرایط کنونی اقتصادی افغانستان برای بسیاری ها ممکن نیست. دکتر احمد جاوید زرنگ رئیس بخش آنکولوژی این شفاخانه در صحبت با رادیو آزادی ابراز امیدواری کرد که در این شفاخانه خدمات رایگان و امکانات مناسب درمانی فراهم شود تا بیماران بتوانند در داخل کشور تداوی شوند.
سرطان در برخی تشخیص نینیول ترتدایی پوری
از تشخیص سرطان گرفته تا درمانان متاسفانه از اینها بسیار بلند است. معاینات قیمت است. نمونگیری ها و دواها بسیار قیمت دارد. ما امیدوار هستیم که دوا و مواد تشخیصی به شفاخانه برسد تا بخش بزرگ از بیماران از این هزینه ها نجات پیدا کنند. از نظر ظرفیت ما در بخش داخله جراحی و نسایی پرسنل خوب و با تجربه داریم.
من با تجربه رسیدلی پرسنل رو.
او می افزاید که درمان سرطان تنها در افغانستان نه بلکه در بسیاری از کشورهای پیشرفته جهان نیز یک چالش است. دکتر زرنگ به بیماران توصیه می کند که در صورت مشاهده هر مشکل کوچک صحی به موقع به دکتر و شفاخانه مراجعه کنند، زیرا به گفته او تشخیص به موقع درمان را آسان تر می سازد. در مورد شمار مبتلایان به سرطان در افغانستان، مسئولان شفاخانه ملی تشخیص و درمان سرطان میگویند که در حال جمع‌آوری آمارند، اما به گفته آنان هر سال به گونه تخمینی بین 20 تا 24 هزار نفر در افغانستان به سرطان مبتلا می شوند. پیش از این تشخیص و درمان سرطان در سطح دولتی در شفاخانه جمهوریت کابل صورت می گرفت که اکنون این بخش در نهم دلو به شفاخانه ملی تشخیص و درمان سرطان ارتقا یافته است. با گفته مسئولان این شفاخانه، این مرکز با جدیدترین روش‌های تخصصی تمام انواع سرطان را درمان می‌کند و 200 بستر دارد. نورجلال جلالی، وزیر صحت عامه حکومت طالبان، در مراسم افتتاح این شفاخانه گفت که هند اخیراً به ارزش $1,000,000 10 تن دواهای ضد سرطان به افغانستان کمک کرده است. چهارشنبه 4 فوریه روز جهانی مبارزه با سرطان است، روزی که در سال 2000 میلادی از سوی اتحادیه کنترل سرطان به منظور جلب توجه جهانی به این بیماری نامگذاری شد. سرطان از بیماری‌های محسوب می‌شود که مشخصه آن رشد غیر طبیعی سلول‌ها است که توانایی حمله یا گسترش به سایر بخش‌های بدن را دارد. دکتران می‌گویند این بیماری اگر به موقع تشخیص و درمان نشود، می‌تواند زندگی مبتلایان را با خطر جدی روبرو سازد.
بیشتر از خبر،
حکومت طالبان میگوید چهارمین نشست گروه کاری مبارزه با مواد مخدر در کابل برگزار شد. کارشناسان چی میگویند؟ بیشتر در گزارش سنا کاکر.
کابل روز چهارشنبه 15 دل میزبان چهارمین نشست گروه کاری مبارزه با مواد مخدر در چارچوب روند دوحه بود. وزارت امور خارجه حکومت طالبان میگوید که اشتراک کنندگان در این نشست به میزبانی هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما روی حفظ دستاوردهای موجود، فراهم شدن زمینه معیشت بدیل برای دهقانان، تداوی معتادان و ادغام مجدد آنان در جامعه تاکید کردند. در اعلامیه که حافظی احمد تکل، رئیس اطلاعات و روابط عامه وزارت امور خارجه طالبان در صفحه ایکس منتشر کرده، آمده که نمایندگان حکومت طالبان در این نشست مدعی شدند که کشت کوکنار در افغانستان تقریبا به صفر کاهش یافته است. در ادامه آمده که حکومت طالبان در چهارمین نشست گروه کاری مبارزه با مواد مخدر در چارچوب روند دوحه در کابل با ابراز نگرانی گفته که منابع اولیه مواد مخدر مصنوعی در بیرون از مرزهای افغانستان قابل دسترس است و اگر جلو آن گرفته نشود، نه تنها افغانستان بلکه منطقه و جهان از آن متضرر خواهند شد. در اعلامیه آمده که علاوه بر نمایندگان وزارت‌های خارجه، داخله، زراعت، آبیاری، مالداری و صحت عامه حکومت طالبان، نمایندگان یونما، نهادهای سازمان ملل متحد، سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای، اتحادیه اروپا، سازمان همکاری اسلامی، سفیران و دیپلمات‌های چند کشور و کارشناسان به صورت حضوری و مجازی در این نشست اشتراک داشتند. اعلامیه افزوده که شماری از کشورها و سازمانها تعهد کمک در این زمینه سپرده و پیشنهادهایی را برای افزایش هماهنگی و تعامل هم در چارچوب روند دوحه و هم به گونه دو جانبه مطرح کردند. هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما که میزبان چهارمین نشست گروه کاری مبارزه با مواد مخدر در چارچوب روند دوحه خوانده شده، تاکنون در مورد برگزاری این نشست چیزی نگفته است. با این حال شماره از کارشناسان مبارزه با مواد مخدر تاکید می‌کنند که مهار پایدار مواد مخدر بدون تدوین و تطبیق یک استراتژی جامعه منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای در بخش عرضه و تقاضای مواد مخدر ممکن نخواهد بود. سید نجیب الله احمدی، رئیس پیشین تحلیل و سروی معینیت مبارزه با مواد مخدر وزارت امور داخله در نظام پیشین، در صحبت با رادیو آزادی گفت:
تا هنوز هیچ استراتژی مشخص منطقه‌ای پیرامون مبارزه با مخدر وجود ندارد. چند نشستای وجود داشت که نشستای 5 جانبه بود، 8 جانبه بود، بحثای صورت میگرفت، همیشه فقط به کاغذ میموند. یعنی هیچ وقت اونا فکر نمیکردن، تمرکزشان همیشه بالای عرضه بود که در افغانستان مواد مخدر قاچاق میشه، کوکنار کشت میشه، تریاک برداشت میشه، اما هیچ وقت بالای فکر نمیکردن که ما چطور میتونیم جلو تقاضا رو بگیریم.
آقای احمدی میافزاید که مبارزه پایدار با مواد مخدر تنها با اقدامات امنیتی ممکن نیست و باید همزمان به ابعاد اقتصادی، صحی و اجتماعی این معضل نیست توجه شود. این در حالی است که دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد یا UNODC در گزارشی که به تاریخ 12 دل منتشر کرده گفته که با وجود افزایش استفاده از مواد مخدر مصنوعی و سوء استفاده از داروهای طبی در افغانستان، مواد مخدر سنتی همچنان بیشترین میزان مصرف را در این کشور دارند. در این گزارش آمده است که با وجود ادعای حکومت طالبان در مورد درمان شمار زیادی از معتادان، یافته‌ها این دفتر نشان می‌دهد که نزدیک به 2/3 مراکز درمانی تنها به مردان خدمات ارائه می‌کنند و تنها حدود 17% این مراکز در 32 ولایت افغانستان زنان معتاد را تحت درمان قرار می‌دهند. عبدالمتین قانی، سخنگوی وزارت امور داخلی طالبان، اما با رد این گزارش در پیام ویدیویی که به تاریخ 13 دل در شبکه ایکس منتشر کرده، مدعی شد که گزارش UNODC بر اساس یک سروی کهنه تهیه شده است. ملاحبت الله خونزاده، رهبر طالبان، در فرمان در ماه اپریل سال 2022 کشت کوکنار، تولید و قاچاق تریاک را غیرقانونی اعلام کرده و آن را ممنوع ساخت. با این حال دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد در گزارشی که در ماه عقرب سال روان منتشر شد گفته که پس از این فرمان، تولید و قاچاق مواد مخدر ترکیبی به ویژه متانفتامین در افغانستان